حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ریاضه دختر شاکبت مغربی در میانه جنگ نقاب از چهره بکشود، لشکر عشق را با قوت هرچه تمامتر بر سر جان بی سلاح هاشم بهزاد گسیل کرد. در همان نظره اول دین و دل از او به غارت برد. این عربزاده ابو ترابی را واله خود کرد. لیکن روا بود که چنین بی حساب دل ببری؟ مکن که مظلمه شهر را جزایی هست. ریاضه نیز جزا داد. ناغافل پایش در وحل عشق فرو رفت. یک دل نه صد دل مفتون این جوان صافی دل شد. چنان که در میانه جنگ 200 تن از خوارج را، از یاران پدر را میخواستند شر هاشم بهزاد را از سر دختر کم کنند، ایشان را با تیغ آبدار خود بکشت، حتی نگذاشت برادرش پا به میدان بگذارد. دو لشکر با هم می جنگیدند، اما این دو در پس سپرهای پولادی نشان به یکدیگر دل می دادند، از هم قلوه می گرفتند. آفتاب که غروب کرد، از هر دو سو طبل بازگشت زدند. هر دو لشکر خسته و کوفته به جایگاه خود بازگشتند. لیکن از این سو هاشم، از آن سو ریاضه، نه جرأت اظهار عشق، نه توان از یاد بردن آن مو و رو و چشم و ابرو. اما خداوند اخبار روایت می کند که چون آن بزرگان و سران سپاه شام و شاماد بازگشتند، یک سره به نزدیک شاکبت مغربی آمدند. شاه فرمود همه بزرگان بنشینند و از هر گونه سخن در گرفتند، تا که مروان دست بر رو نهاد به زاری زار گریان شد. از دست ابو مسلم گله کردن گرفت، تاج از سر برداشت، تاج بر زمین زد، گفت ای شاه سرفراز، بدان که دل من از پادشاهی سیر گشت، که از دست ابو ترابیان سرگردان شدم، از همه جهان پناه به تو آوردم و دیگر به غیر از تو پناهی ندارم که به فریاد من برسد. تو نیز در دست اینها عاجز شده ای. اکنون بیم آن است که از این قصه شکم خود بدرانم، تن خود را از این جهان سفله برهانم، که از این چرخ دون پرور به جان آمدم. چندین گنج و خزائن و دفائن که من داشتم همه از دست من رفت. اکنون به جز باد چیزی در دست ندارم و کار این فلک گوش پشت خود همین است، گاهی می نوازد گاهی می گدازد. در طول قصه حکیمانه ترین حرفی که این مروان حمار زد همین دو سه خط بود. اینا رو در واقع نسبت میده به فلک گوش پشت. فلک گردون اینا رو، این بلا رو سرش آورده. یه زمانی بهش اون گنج ها و دفائن و خزائن رو داده، حالا به توسط روستایی همه اینا رو از چنگش در آورده. کار این فلک گوش پشت خود همین است، گاهی می نوازد گاهی می گدازد. دنیا دو روزه، یوم لک و یوم علیک. یه روزی برای توه، یه روزی بر توه. تو زندگی های ساده ما هم همینجوری ها، یعنی فقط اختصاص پادشاهان نداره، ما هم همینه. قرار نیست همیشه دنیا به کاممون باشه، یه روزایی به کاممونه کم، یه روزایی هم از دماغمون در میاره زیاد. جز که تسلیم و رضا کو چاره. چون مروان این سخنها به گفت گریان شد، پس دست بزد خنجر برکشید تا بر شکم خود بزند و خود را هلاک کند. شاکبت چون چنان دید در جست و خنجر از دست او بستد، گفت ای امیر الفاسقین، چرا چنین میکنی که تا جهان بوده از اینها بسیار بوده و پادشاهان را این چنین حالت ها و آفت ها میافتد. پادشاهان را این چنین حالت ها و آفت ها میافتد، نه هر گدای بینوایی را. اکنون ای خداوند، هیچ دل تنگ مدار، اندیشه مکن که مرا تدبیری نیکو یاد آمده است با تو بگویم. اکنون بدان که ای امیر الفاسقین، در نزدیک ولایت قیروان مغرب جزیره است در زمین زنگبار. در ایام کودکی من با پدرم روزی بدان جزیره افتادیم، بدان سبب که پدر من به پادشاه مغرب مساف کرد و در دست شاه مغرب شکسته شدیم، چنان که پدر و من با چند سالار دیگر از بزرگان سپاه خود در کشتی نشستیم، رو به هزیمت آوردیم، فرار کردیم و در شب راه غلط کردیم، نمی دانستیم کجا باید رفت. تا 40 روز همچنان می رفتیم تا بعد از 40 روز با رنج بسیار و قصه بیشمار به جزیره ای رسیدیم خوش و خرم. کوهی دیدیم سر در عیوق کشیده و درختان بسیار در او از هر میوه الوان فراوان و بلبلان خوشالحان بر سر درختان می سراییدند و نیشکر بسیار رسته بود. القصه جای خوش و خرم بود، بهشت برین بود. فی الجمله جزیره‌ای بدین خوشی و جای بدین دلکشی و نارنج و ترنج بسیار. من و پدر با جمعی از خاصگیان به راه کوه رفتیم و آن کوه عظیم سخت بود و راه آن دشوار. چون بر سر کوه رسیدیم، حصاری دیدیم از سنگ خارا که سر او با سپر همراز بود، انقدر بلند بود که با آسمان نجوا میکرد، رازاشو با آسمان میگفت. با سپر همراز بود اون دیوار که از سنگ خارا بود و پایان در قعر زمین دمساز بود. از این ورم رفته بود در قعر زمین. با لشکرهای بسیار و در قلعه گشاده و یکی زنگی زشت طلعت افرید هیئت، پای او بسی سفید، روی او همچون قطران سیاه، لب بالای او چون لب گاومیش برگشته، لفج پایین او چون لب شتر آویزان، زنگی عظیم با هیئت چون ماران. اما چون ما را بدید سبک از جا برجست، هر دو دست بر هم زد چنان که آواز دست او تا دور جا برسید. پس بانگ بر ما زد به هیبت، پرسید شما چه کسانید، از کجا می آوید و بدین موضع چگونه افتاده اید؟ قصه دوباره رنگ و بوی اون جنیدنامه رو پیدا کرد، یه ذره دوباره رفت به این عوالم جادو و فلان و اینا. حالا دیگه به اواخر قصه رسیدیم، ولی به هر حال معلومه که این جنگای بسیار، این روند خطی به هر حال مخاطب رو ملول میکرده، خسته میکرده و ترسوسی این همین کارهایی که الان فیلمنامه نویسا میکنن با این منحنی های سینوسی، هی جذابیت هایی داخل قصه میکنن تا مخاطب دوباره توجهش جلب بشه، او هم داره همین کارو میکنه در این حالت در واقع خطی که داره میره که تموم بشه جنگ دیگه. این که همه رو شکسته دیگه، این جنگ مصر هم تموم میشه. ولی خب ترسوسی اینجا یه چیز برگه نو رو میکنه، یه موجودی افریت مانند با این قد و قواره در اون جا، و چه تصویرسازی قشنگی، پای سفید، روی سیاه، لب بالا نظر بر عرش میکرد، لب پایین زمین را فرش میکرد، اینجوری زشت. و القصه ای خلیفه بناحق، چون آن زنگی با ما آن سخن بگفت و از ما پرسید که شما از کجایید، ما را هیبتی از سخن گفتن آن زنگی در دل افتاد. بعد از آن یاران ما در پیش رفتند، گفتند ای خداوند، بدان که این پادشاه مغرب است و ما چاکران وییم و حال ما چنان افتاده است که پادشاه قیروان به جانب مغرب زمین بیامد و ما را با او جنگ افتاد، عاقبت به هزیمت شدیم و شاه مغرب همه قیروان را بگرفت و ما در وقت هزیمت را غلط کرده ایم، بدین جانب افتاده ایم. حال این بود که با تو گفتیم. حالا یه ذره قصه الان چیز شده، این خود شاکب تو باباش پادشاه مغربه، ولی جلوتر گفتش که ما با پادشاه مغرب، شاید مثلا اون یه منطقه وسیعتری بوده یا یه پادشاه دیگه بوده که ادعای پادشاهی بر مغرب رو داشته. حالا اینجوریه به نظرم. چون زنگی این سخنها از ما بشنید، ما را همونجا بگذاشت، سبک به قلعه در دوید. بعد از زمانی بیرون آمد، زبان برگشاد و گفت ای شاه تاجدار، بدان که خداوند این قلعه را بلوط پتیاره میگویند. بلوط یا بلوط با ت دو نقطه. البته خداوند این قلعه را بلوط پتیاره میگویند، اکنون تو را میخواند تا از حال تو بپرسد. چون پدر من این سخن بشنید، رخساره او همچون زعفران زرد شد، ولیکن فایده نبود. هدیه های بسیار از درم و دینار بر طبقهای بیشمار راست کردیم و هر یکی طبقی برگرفتیم و در آن قلعه رفتیم. حصاری دیدیم یا امیر الفاسقین، چنان سهمناک که تا عمر ما بود حصاری بدان عظیمی ندیده بودیم، نه در دریا و نه در خشکی. و اندر آن آبگیری بود بزرگ و در گردن آن آبگیر خانه ها و ایوان ها. باید باشه در گرد آن آبگیر، گردن بکنم اشتباه. و در گرد آن آبگیر خانه ها و ایوان ها و کاخ و تاج و در و دریچه های بزرگ، و در آن خانه ها از عود و ساج ملمع به آبنوس آج و صورت ها نگاشته و از گنبد خانه ها ساخته و به ستون های سنگ مرمر برافراخته، که اگر 100 مرد پهلوان زورآزما خواستندی تا یک ستون را از جا به جنبانند، نتوانستندی جنبانیدن. و یکی صفه بود در میان آن سرای، در آن صفه تختی نهاده بود و آن تخت را به جامه های مرتفع و بالش های زربفت آراسته، شخصی بر آنجا نشسته دیدم به غایت سهمناک و پرسیاست، چنان که چشم هیچ بیننده هرگز شکل چنان ندیده باشد، و تا عمر من بود مانند او مشاهده نکرده بودم. عظیم و با هیبت و صلابت و بسی زشت صورت چون جانوری، و هر کسی که او را بدیدی از هوش برفتی. دو گوش به مانند گلیمی، دندانها از دهان چون گراز بیرون آمده، دو بازو همچون دوران فیل، رخسار زرد، چشمها ازرق، چنان که اگر ابلیس او را بدیدی از او بهراسیدی و لاغیس از او در رمیدی. لاغیس یکی از اون شیطان هاست که توی جنید نامه هم خیلی اسمش می اومد، تو قصه های قبلی هم داشتیم. میگن یکی از این شیطان هایی که مأمور سر نماز حواس ما رو جمع بکنه، دو تا شیطانه، یکیش هم همین لاغیس. لاغیس و لاغیت اینا بچه شیطان های کریول منظری هن که این خورده کاری ها رو انجام میدن، حواس ما رو از عبادت و اینا پرت میکنن. خلاصه هرچی بود این لاغیس هم از او فرار میکرد، لاغیس از او در رمید. و چنین شنیدم که مادرش آدمی بوده، پدرش دیو. قوی طلعت، ناخوش، منکر، چنان که در صفت نیاید به حدیث. چون ما را به قلعه در آوردند، به دیدن بلوط پتیار عظیم بهراسیدیم. القصه چون ما او را بدان سهمناکی و زشت طلعتی بدیدیم، نزدیک بود که از هیبت او زهره در دل آب کنیم و از بیم او سر بر زمین نهادیم و خدمت کردیم. بفرمود تا طعام برای او کشیدند و پدرم زبان به مدح او برگشود و او را ستایش بسیار کرد. پس بلوط پدرم را به جای نیکو بنشاند. بلوط رو به سوی پدرم کرد و گفت: ای شاه قیروان، برگو که تو بدینجا چگونه افتادی و آمدن تو را سبب چه بود؟ این چیزه رو که توضیح داد قلعه خیلی قشنگ بود، یعنی این تخیل ترسوسی واقعا حیرت انگیزه. ما میگم الان فیلم و سینما و اینا زیاد دیدیم، برامون خیلی چیز نداره، در واقع ما رو به حیرت وا نمیداره. ما نمیم توی ایندیانا جونزا، توی این فیلم ها از این فضاها زیاد دیدیم دیگه، توی فیلم نمیم اون کینگ کنگی که ساخته بودن، توی جاهایی توی این قبایل سیاه‌پوستا و اینا، مثلا چند تا گردشگر یا چند تا از این باستانشناسا رو یا میبرن توی یه جایی پیش یه پادشاه عجیب الخلقه و اینا رو دیدیم، ولی اون موقع که اصلا این چیزا نبود، اینا فقط تو تخیل یه صورتی داشت، تصویر که نشده بود، تصور بود. و چقدر قشنگ، نمیدونم این مثلا در خانه ها با عود و ساج ملمع و نمیدونم ملمع به آبنوس و آج، بعد یه آبگیر داره دور آبگیر، گرد آبگیر دریچه هایی هست، خونه هایی هست. مثلا این ارباب حلقه ها، این تالکین باید بره جلو بوق بزنه واقعا. درود خدا بر روان این ترسوسی. ببینید چقدر تازه این ترسوسی در بین ما ناشناخته است. خیلی قصه داره دیگه، چهار پنج تا قصه خیلی خیلی مهم داره. از بعد حادثه اینا نه فیلم شده، نه تبدیل به رمان های مدرن شده، نه وارد مثلا این ادبیات معاصر شده، متاسفانه نشده و ما چقدر کم کار کردیم. ولی به هر حال خیلی از دوستان من به من پیغام میدادن، میگفتن که آقا مثلا سمک یه چیز دیگه است، یا هزار و یک شب خیلی قصه های جذاب تری داره، این ابو مسلم نامه انقدر هم خوب نیست. داراب نامه و ابو مسلم نامه رو یه ذره میزدن تو سرش. من البته همیشه دفاع کردم، حالا یه جاهایی برای طبع امروزی ما حتما ملال آوره. امروز خب ما در دنیای سریعتری زندگی میکنیم، زمان برامون یه معنای دیگه ای داره. نمیدونم حوادثی که میبینیم، اتفاقاتی که دور و برامون میفته، خودمون توی این سرعت اصلا داریم زندگی میکنیم، همه چی سریعه دیگه. این اینستاگرام هم باعث شده که ما سرعتمون بالاتر بره دیگه، تأمل و درنگمون بیش از 3 ثانیه روی عکسی نمیمونه، 3 ثانیه 4 ثانیه چیزو میبینیم و میریم همینجوری. اصلا درنگ و تأمل از زندگی امروزی ما رخت بربسته متاسفانه. حالا برای همین طبع امروزی ما با اینا دیگه سازگار نیست و حالا ما بالاخره دووم میاریم، زور میزنیم، چیز میکنیم که یه ذره در این ویرانه ها گنج هایی نهفته است، به خصوص برای کسانی که اهل ادبیاتن. اگر بخوان این گنج ها رو دسترسی پیدا کنند، چاره ای ندارن که تمام این ویرانه رو بچرخن، تمام این چند جلد ابو مسلم نامه و داراب نامه و نمیدونم این قصه ها رو بخونن و از توش وقت گنج های نابی مثل همین بلوط پتیاره در بیارن. برگردیم به قصه. بله، گفتش که خب بگو حالا سبب اومدن تو چیست؟ پدرم رو به بلوط پتیاره کرد، زبان برگشاد، گفت بدان آگاه باش که قصه من دور و دراز است. اکنون من از پیش شاه مغرب به هزیمت آمدم، گنج و لشکر و خزانه و زرادخانه به باد دادم. همچنان سرگردان و سراسیمه شدیم، ندانستیم کجا باید شدن. ناگاه باد کشتی ما را بدین جانب آورد تا آنکه به دیدار شما مشرف شدیم و طلعت نامیمون تو را دریافتیم. که حالا اونجا باید میگفته طلعت میمون تو را دیگه. اکنون چون به خدمت تو رسیدیم، امیدوار شدیم که بر بیچارگی ما رحم کنی و بر ما ببخشایی. بلوط با پدرم گفت ای شاه قیروان، هیچ غم مخور که چون تو بدین جا افتادی من با تو بیایم، جواب شاه مغرب بگویم، ولایت تو را بستانم و در تصرف تو درآورم. پدر شاد شد و آن روز جشنی کردند و به عشرت به سر کردند و تا چند روزی بر این قصه برآمد. بعد از آن بلوط پتیاره کارسازی کرد، لشکر را برگرفت، با پدرم بیامد، با شاه مغرب مساف کرد، لشکر او را بشکست، ولایت ما را تمام از وی بستد. 60,000 مرد، 60,000 مرد او را، یعنی پادشاه مهاجم را، 60,000 مرد او را بکشت. چون شاه مغرب به هزیمت شد و چون پدرم بر تخت خود بنشست، 40 روز در ولایت قیروان با هم بودند، به عیش و طرب بگذرانیدند. چون خواست که بلوط برود، آنگاه با پدرم عهد کرد و پیمان بست. دست در دست یکدیگر نهادند، بیعت برادری بستند. بلوط پتیاره با پدرم شرط کرد که اگر ناگاه تو را کاری افتد مرا خبر کن تا بیایم و تو را مدد کنم. شرطش یه طرفه بود، اون نباید خدمتی میکرد. اکنون یا امیر الفاسقین، تو امشب ساکن باش، اندیشه مدار که بلوط پتیاره پشت و پناه ماست و مرا به جای برادر است. چون فردا روز شود بفرستم تا بلوط پتیاره لشکر گران بردارد و بیاید شر ابو مسلم دفع کند و لشکر گران بردارد و این ابو مسلم را و لشکرش را جواب بگوید. چون که مروان این سخن بشنید، از شادی ندانست چه کند. بر شاکبت آفرین کرد، او را ثنای بسیار گفت. گفت پادشاه، امشب دلم را شاد کردی، باشد که این کار در دست او کفایت کند و من از دست ابو مسلم خلاص شوم. این را بگفتند و پراکنده شدند. آن شب به سر بردند. روز دیگر هم از اول بامداد بزرگان در بارگاه مروان حاضر شدند، بر رأی و تدبیر مشغول شدند. پس مروان رو به شاکبت کرد و گفت دبیر را بخوان تا نامه‌ای به نزدیک بلوط پتیاره بنویسد. پس شاکب دبیر را حاضر کرد و بفرمود تا به نزدیک بلوط پتیاره نامه بنویسد. پس دبیر قلم بر کاغذ نهاد، نامه نوشتن گرفت، لابه بسیار و نیازمندی بیشمار به کار برد. مضمون نامه این بود: بعد از رفع دعا و خدمات لایقه، معروض رأی عالی شاه شیرچکار و پهلوان روزگار باشد، پوشیده نماند که امیر الفاسقین مروان خلیفه روی زمین است. چند نوبت شد که از دست یکی روستای بیخرد که او را ابو مسلم میگویند شکسته شده، گریزان رو به هزیمت نهاده، پناه به من آورده. اکنون از شهریار اعظم بلوط پتیاره توقع چنان داریم که لشکری برگیرد و هرچند زودتر عنان عزیمت بدین جانب معطوف فرماید تا هر دو پشت بر یکدیگر دهیم، دست و دل یکی کنیم و امیر الفاسقین را یاری دهیم و هیچ چیز از او دریغ نداریم، تا باشد که این دشمن او در دست تو ناچیز شود و شر او از عالم کم گردد و خلیفه از ما راضی شود و حرمت ما در پیش او بیفزاید و نام ما در عالم منتشر گردد. وظیفه برادری آن است که چون بر مضمون نام وقوف افتد در آمدن تقصیر نکند و سلام. پس نامه را در پیچید، مهر کرد، به دست یکی از حاجبان خود داد و او را به تعجیل رفتن وصیت کرد و به زودی عزم نمود. قاصد شب و روز راه طی می کرد تا بعد از 36 روز به جایی رسید که آنجا جای نشستنگاه بلوط پتیاره بود. چون قاصد را بدیدند او را در پیش بلوط پتیاره آوردند. قاصد چون در آمد سلام کرد، بلوط پتیاره را مدح و ثنا گفت، آنگاه نامه مروان را به وزیر داد. وزیر نامه را بگرفت و به دست بلوط داد. بلوط مهر از نامه برگرفت، به دست دبیر داد که برخوان. دبیر نامه را برخواند. چون بلوط از احوال نامه واقف شد، گفت خلیفه را فرمان بردارم، پس بفرمود تا قاصد را به جای نیکو فرود آوردند. چون از کار قاصد بپرداختند، بلوط بفرمود تا در دریابار هر کجا که جزیره بود خبر دادند، پیغام فرستادند، همه لشکرها را برخواندند و از دریا به خشکی در آمد و لشکر عرض داد از زنگی و مغربی و از هر جنس از آدمی 120,000 مرد جمع آورد. چون بلوط از عرض لشکر فارغ شد، یعنی سان دیدن و چیز کردن و اینا، آنگاه آن لشکر گران را برگرفت، رو به شهر مصر نهاد، چنان که زمین از گرانی آن لشکر به سطوح آمد. از گرد سپاه جهان تیره و تار شد و در میان زمین و آسمان کله بست. قبلا هم داشتیم، همین یه پرده یه چیزی مانع شد که اصلا آفتاب دیگه به زمین تابیده بشه و به هر شهر و ولایت که می رسیدند از مرد و زن کسی نمی ماند، همه می گریختند از بیم آن زنگیان آدم خوار. لشکر کانیبال ها در راهه و بدین ترتیب و قاعده. من راجع به این آدم خوارا قبلا توضیح دادم، خیلی در واقع قدیمی بود. همه ی آدم هایی که جهان دیده بودن یا میخواستن از غرایب عالم بگن، میگفتن ما در همون طرف های زنگبار و بین سیاه‌پوستا و در جزایر و اینا قبیله های دیدیم که اینا آدم میخوردن. حالا واقعا هم خب آدم خوار بود، شاید الان هم باشه، این همه داستان داره، فیلم داره، کتاب دارن، همه این چیزا، بالاخره یه چیزی هست دیگه. قبیله هایی بوده که میخوردن. حالا ظاهرا در روزگار صفوی هم چند تا از این آدمخوارا رو استخدام کردن، در گوشه کاخ نگهداری میکردن برای اینکه سهمی به دل دشمنان بیاندازن. یعنی مثلا بگن آقا پادشاه چند تا آدم خور داره، اگر که مثلا فلان حرف رو بزنی یا فلان بیادبی رو مرتکب بشی یا فلان کار رو بکنی، شاه میده به اونا بخورنت. حالا اینم هست دیگه، یه تهش اینا به این بحث سیاه‌پوست و اینا هم که حالا بماند، ایشالله بعدا بیشتر توی چیز من یه توضیحاتی دادم توی قصه های هزار و یک شب، ولی حالا به هر حال تصور ذهنی، قول عربا مخیال ذهنی مردم منطقه این بوده که اون سیاه‌پوست های روسیاهی هم دارن، اون سیاه‌پوست های غیر متمدن یه چیز هم دارن، روسیاهی هم دارن، که هر کاری از اینا بعید نیست چون کریگل منظرم هستن. این زشتی ظاهر برآمده از یه زشتی درونه. این تو خیلی قصه ها میبینیم، تو قصه های اروپایی هم هست. بله، خلاصه همه میگریختند از بیم آن زنگیان آدم خوار. بدین ترتیب و قاعده بلوط پتیاره رو به خدمت مروان نهاد و روانه شد. شبتون خوش.